ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. انفجار در شهر حما در غرب سوریه شماری کشته بر جای گذاشت. ده ها هزار شهروند نروژی تظاهراتی در مخالفت با عامل کشدار سال گذشته در این کشور برگزار کردند. و تبلیغات دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از امروز در ایران آغاز شد. به این بخش خبری خوش آمدید. در کنار شما خواهیم بود با مروری بر آخرین خبرها و همچنین مجله هفتگی صحنه رو هم در این ساعت خواهید شنید. در حالی که خبرگزاری دولتی سوریه سانا شمار قربانیان انفجار بمب در شهر حما در غرب این کشور را دست کم 16 کشته اعلام کرده، مخالفان میگویند این انفجار بیش از 70 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری دولتی سوریه انفجار روز چهارشنبه را به مخالفان حکومت بشار اسد نسبت داده است، اما یکی از گروه‌های مخالف با اشاره به گفته‌های شاهدان عینی که علت انفجار را گلوله توپ شلیک شده از سوی نیروهای دولتی دانستند، از ناظران سازمان ملل متحد خواست تا درباره این انفجار تحقیق کنند. در خبری دیگر، افراد مسلح وابسته به طالبان شب گذشته با حمله به یک پست بازرسی پلیس در ولایت بدخشان در شمال شرقی افغانستان 4 مأمور پلیس را کشتند و 16 پلیس دیگر را به گروگان گرفتند. عبدالصبور نصرتی فرمانده پلیس بدخشان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که این حمله در منطقه وردوج در نزدیکی مرز پاکستان روی داده و 2 زخمی نیز بر جای گذاشته است. 2 ماه پیش نیز طالبان در حمله مشابه 2 مأمور پلیس را در همین منطقه کشته و 12 تن دیگر را به گروگان بردند. با افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت جسمی یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق اوکراین در زندان، رئیس جمهوری آلمان اعلام کرد سفر ماه آینده خود به اوکراین را لغو می‌کند. به نوشته روزنامه زوددویچه سایتونگ، یواخیم گاوک، رئیس جمهوری آلمان، این تصمیم را پس از رایزنی با آنگلا مرکل، صدر اعظم این کشور گرفته است. یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق اوکراین که دوران 7 سال حبس به اتهام آنچه سوء استفاده از قدرت خوانده شده را می‌گذراند، از بدرفتاری زندانبانان و عدم رسیدگی پزشک درخواست کرده است تیم پزشکی بین‌المللی به وضعیت او رسیدگی کند. در خبری دیگر، ده ها هزار تن از شهروندان نروژی روز پنج شنبه در اسلو پایتخت این کشور گرد آمدند و در مخالفت با باورهای نجات پرستانی عامل کشتار سال گذشته ترانه ای را که او مسخره کرده بود دست جمعی خواندند. آندرس بریویک که به اتهام کشتار 77 نفر در سال گذشته محاکمه می شود، چند روز پیش در جلسه دادگاه گفته بود ترانه فرزندان رنگین کمان شستشوی مغزی مارکسیست هاست. ترانه فرزندان رنگین کمان که بازخوانی ترانه ای آمریکایی است در ستایش صلح و یکسانی نژادهای گوناگون است. و سرانجام این که تبلیغات انتخاباتی برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه رسما آغاز شد و تا هفته بعد 8 صبح 14 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. انتخابات دور دوم مجلس برای مشخص شدن 65 کرسی باقی مانده قرار است در 15 اردیبهشت ماه در 33 حوزه انتخابیه ایران برگزار شود. مرحله اول انتخابات مجلس نهم اسفند ماه گذشته برگزار شد. اما برای اون دسته شنوندگانی که مایلن صدای ما رو با کیفیت بهتری در اقصانقاط ایران پهناور بشنوند و با فرکانس های ماهیانن مشکل دارن، میتونن از این فرکانس ها استفاده کنن برای شنیدن صدای ما بدون پارازیت. موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13660 کیلوهرتز و 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز که امکان شنیدن رو به شما میده. و اما در اینجا شما رو تنها میگذارم با شنیدن برنامه صحنه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و از این لحظه 15 شماره مجله هفتگی صحنه را در کنار شما آغاز می‌کنم.
سینمای جهان،
جشنواره فیلم کن، معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا، هفته گذشته اسامی فیلم‌های پذیرفته شده در 65مین دوره‌اش را اعلام کرد و مشخص شد رقابت امسال این جشنواره نیز میان جمعی از شناخته شده‌ترین فیلمسازان دنیا خواهد بود. عباس کیارستمی، فیلمساز جهانی سینمای ایران، نیز امسال شانسش را در روبودن دوباره نخل طلا با فیلمی محصول مشترک ژاپن و فرانسه با نام مثل یک عاشق می‌آزماید. فیلمی با بازیگران ژاپنی درباره عشق نامتعارف پیرمردی گوشه‌گیر به یک دختر دانشجو که برای امرار معاش راه نامعمولی را برگزیده. سینمای ایران در دو بخش اصلی مسابقه و نوعی نگاه جشنواره فیلم کن مانند روال سالهای قبل نماینده‌ای ندارد، اما سازندگان فیلم یک خانواده محترم به کارگردانی مسعود بخشی پیش از اعلام رسمی مسئولان جشنواره گفتند که فیلمشان در بخش دو هفته‌ای کارگردانان جشنواره پذیرفته شده است. اما رقابت امسال برای دریافت نخل طلا میان کارگردانان شناخته شده‌ای از سراسر دنیا از جمله دیوید کراننبرگ، میشائیل هانکه، والتر سالس، عباس کیارستمی، آلن رنه، کن لوچ، لی دانیلز، کریستیان مونگیو و ژاک اودیار است. محمد حقیقت، منتقد و نویسنده سینمایی ساکن فرانسه که در جریان انتخاب فیلم‌ها برای جشنواره کن بوده، می‌گوید مدیران جشنواره کن نیز از میان انبوه فیلم‌های متقاضی تلاش کردند ترکیبی از ساخته‌های فیلمسازان با سابقه و فیلم‌های چهره‌های جوان را انتخاب کنند.
طبیعتاً اونها ترکیبی زدن از بین اسامی بزرگ که تعدادشون خیلی زیاده و چند نفری که اسمای کوچیک‌تر و کمتری دارن. فرض کنید از فرانسه 3 تا فیلم هست، مال آلن رنه به نام هنوز هیچی ندیدید که شنیدم با آقای میشل سیمان که سردبیر پوزیتیف هست صحبت میکردم، ایشون دیده بود میگه فوق‌العاده است. یک فیلم دیگه هستش به اسم زنگار آهن استخوان مال ژاک اودیار که قبلنم چند بار در فستیوال کن حضور داشته و جایزه بزرگم با فیلم پیامبرش چند سال پیش برده بود. این فیلم را هم خیلی راجع بهش صحبت میکنن. یک فیلم دیگه از فرانسه هست مال لو کارک که سال هاست فعالیت نداشته و همه منتظر بودن که این فیلم رو ببینن. 3 تا فیلم از آسیا پذیرفته شده و یکیش از ژاپنه و ژاپن همون مال آقای کیارستمی. خارج از اون از مصر برای اولین بار بعد از مرگ یوسف شاهین یک فیلمی انتخاب کردن برای بخش مسابقه به نام بعد از نبرد مال یسری نصرالله که این رو از قبل ما خبرش رو شنیده بودیم که فیلم جالبی است در رابطه با حوادثی که سال گذشته در بهار عرب توی مصر رخ داد و ایشون رفته سراغ یکی از این آدم‌هایی که در واقع کتک می‌خوره و سوار این شتر بوده و به مردم حمله کرده و زندگی این رو دنبال کرده. یه جوری فیکسیون داستانی و رئالیته رو ترکیب کرده و این شنیدم از فیلم‌هایش که میتونه مطرح باشه در کن. بعد از مدت‌ها یک فیلمی گرفتن که کمدی، معمولا کن خیلی کم پیش میاد که فیلم‌های کمدی بگیره، ولی امسال یه دونه گرفتن مال کن لوچ انگلیسی، والتر سالس که بارها توی فستیوال بوده از برزیل با فیلم در راه. از بین آدمایی که نخل طلا قبلا برده بودن چندین نفری هستن از جمله مال رومانی، مال همین فیلم آقای کیارستمی، هانکه از اتریش با فیلمی به اسم عشق که میگن به فیلم خیلی مهم و جالبی در اومده. از آمریکا فیلم دیوید کراننبرگ. خارج از اینها 17 تا فیلم انتخاب کردن برای بخش نوعی نگاه که اونم مسابقه‌ایه ولی به اصطلاح بخش موازی رسمی حساب میشه. امسال اینطور که میگفتن 1770 تا فیلم این حدود دیدن فیلم بلند سینمایی و بیش از 4500 تا فیلم های کوتاه دیدن که برای اولین بار یه فیلم از سوریه انتخاب شده برای بخش مسابقه فیلم کوتاه و این نکته جالبیست. اینطور که خودشون میگفتن که توی کشور سوریه با این شلوغ پلوغی یه فیلم سازی تونسته فیلم جالبی بسازه که در سطح مسابقه کم باشه.
در بخش نمایش‌های ویژه و خارج از مسابقه جشنواره کن امسال، ساخته‌های جدید فیلمسازان شناخته شده دیگری مانند کلود میلر، برناردو برتولوچی، فیلیپ کافمن، داریو آرژنتو و فاتح آکین به نمایش در می‌آید. اما در اکران سینماهای جهان این هفته سرانجام صدرنشینی فیلم بازی‌های گرسنگی به پایان رسید و یک فیلم کمدی توانست بیشترین فروش را از گیشه‌ها به دست آورد. کمدی مثل یک مرد فکر کن که بر اساس کتابی پرفروش نوشته استیو هاروی ساخته شده از جمعه تا یک شنبه 33 میلیون دلار به دست آورد و فیلم اول جدول شد. این فیلم داستان روابط و مشکلات چهار دوست است و فروشش برخلاف پیشبینی‌های ناظران سینمایی و حتی سازندگان و پخش کنندگانش بود. بازی‌های گرسنگی با 14 میلیون دلار فروش سومین فیلم پرفروش هفته شد و مجموع فروشش را در بازار آمریکای شمالی به 357 میلیون دلار رساند. مجموع فروش این فیلم که با بودجه 78 میلیون دلاری ساخته شده در کل دنیا 573 میلیون دلار شده است. هفته گذشته همچنین نمایش تازه‌ترین ساخته وودی آلن، فیلمساز ستایش شده آمریکایی با نام تقدیم به روم با عشق، برای نخستین بار در دنیا از ایتالیا آغاز شد که با استقبال قابل توجه تماشاگران ایتالیایی همراه بود، آنچنان که توانست عنوان صدرنشین جدول فروش این کشور را به دست آورد.
I'm from Roma. My job is to stand up here and I see all people in Roma. All is a story.
سینمای ایران.
اوضاع اکران سینماها خوب نیست. این جمله ایست که حبیب کاوش، سخنگوی شورای صنفی نمایش، درباره وضعیت فعلی نمایش فیلمها در سینماهای ایران گفته است. آقای کاوش در حال این صحبت را بیان می‌کند که شورای صنفی نمایش، نهادی که او سخنگویش است، مسئول تنظیم نمایش فیلم‌هاست و بسیاری از سینماگران اتفاقات یک ماهه اخیر در سینماها را محصول عملکرد اشتباه این شورا می‌دانند. پس از اظهارات جواد شمقدری، رئیس سازمان سینمایی، واکنشی از سوی جریان‌های معترض به نمایش فیلم‌ها دیده نشده، هرچند در برنامه اکران سینماها نیز عملاً فیلم جنجال برانگیزی دیده نمی‌شود و در چنین شرایطی با افت فروش فیلم قلاده‌های طلا، فعلاً نارنجی پوش، فیلم جدید داریوش مهرجویی، بیشترین فروش را در گیشه سینماها دارد. این فیلم فروشش را در تهران پس از 12 روز نمایش به 300 میلیون تومان رسانده است. قلاده‌های طلا که همچنان بیشترین تعداد سینما را در تهران و کل ایران در اختیار دارد و روزنامه بانیفیلم هزینه تولیدش را 2 میلیارد تومان اعلام کرده، پس از 39 روز نمایش رقم فروشش را از 1 میلیارد و 100 میلیون تومان گذرانده است. این هفته همچنین رئیس سازمان دیوان عدالت اداری از صدور حکم نهایی پرونده خانه سینما تا 2 هفته دیگر خبر داد و همین بر فعالیت‌های جمعی که از سوی مدیریت سینما تحت نام کمیته ساماندهی سنوف تشکیل شدند افزود. این کمیته در حالی از طرح‌های آینده خود برای قانونی کردن صنوف سینمایی خبر می‌دهد که بسیاری از صنوف زیرمجموعه‌ای خانه سینما می‌گویند که این کمیته را به رسمیت نمی‌شناسند و همچنان خود را زیرمجموعه‌ای خانه سینما می‌دانند.
تئاتر.
تئاتر ایران از این هفته به استقبال برنامه‌های گرامی‌داشت روز جهانی تئاتر با تأخیر 1 ماهه نسبت به سراسر دنیا می‌رود. برنامه‌هایی که با نام جشن‌های اردیبهشت تئاتر ایران برگزار می‌شود و امسال نیز خانه تئاتر و اداره کل هنرهای نمایشی برنامه‌های جداگانه خود را برگزار می‌کنند. به گفته مهدی قلعه، مسئول برگزاری برنامه‌های خانه تئاتر، امسال برنامه‌های هفته بزرگداشت روز جهانی تئاتر با بیان معضلات و مشکلات عرصه نمایش توسط هر یک از انجمن‌های زیر پوشش خانه تئاتر برگزار می‌شود. بر این اساس قرار است از 7 اردیبهشت ماه هر یک از انجمن‌های زیر پوشش خانه تئاتر مشکلاتشان را در نشست‌های مختلف مطرح کنند. این در حالی است که مرکز دولتی هنرهای نمایشی گفته برنامه‌های این مرکز از 16 اردیبهشت در دو استان گیلان و هرمزگان آغاز می‌شود و قرار است از هنرمندان نامی و پیشکسوت نیز برای حضور در این برنامه‌ها دعوت شود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.